طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني،
غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. امیدوارم با طرح قرآنی قرآن دستور زندگی 1454 همراه باشید و در مسابقهش هم شرکت کنید. حفظ موضوعی قرآن کریم، دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، خیلی ممنونم که همراهمون بودید. ما امروز راجع به این صحبت کردیم که چطور باید دشمنی ها رو تبدیل به دوستی کرد بر اساس عبارتی از صحیفه سجادیه در دعای بیستم، دعای مکارم الاخلاق: وبدلنی من بغزت اهل شنعان المحبه. عبارتی بود که از دعای بیستم انتخاب کردیم برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی از شماها پیامک ارسال کردید به 3553 و گفتید که چطور تبدیل میکنید این دشمنی ها رو به دوستی. نوشتن به او پیامک میدم: حواست به شیطان باشه که بین ما فاصله ایجاد نکنه، که شیطان دشمن آشکاریست. 917-89-95.
بعضی ها با توجه به جنس بدی که دارن، هر چقدر بهشون خوبی کنی فکر میکنن که وظیفت و خودشون رو اصلا مقید نمیدونن. تشکر خشک و خالی، این یه برنامه‌ایه که بعضی ها از روح کینه و حسد نمیتونن قبول کنن که یه نفر که داره خدمتی بهشون میکنه نظرش رضای خداست و با توجه به رضای خدا دارن کاری انجام میدن.
هرکی از من بدش میاد من بوسش میکنم و باهاش دوست میشم. احمد حسن 6 ساله از تهران.
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کودکان را به خاطر 5 چیز دوست می‌دارم. اولا که بسیار می‌گریند، دوم آن که با خاک بازی می‌کنند، سوم آن که دعوا کردن آنان همراه با کینه نیست، چهارم آن که چیزی برای فردا ذخیره نمی‌کنند، پنجم آن که می‌سازند و سپس خراب می‌کنند، یعنی دلبستگی ندارند. با اجازه سومین خصلت رو یه بار دیگه میخونم: دعوا کردن کودکان همراه با کینه نیست. خیلی ممنونم از احمد حسین عزیز و ممنونم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که همراهمون هستید، برنامه ما رو شنیدید. انشاءالله که استفاده لازم رو از برنامه برده باشید. از همتون التماس دعا دارم دشمنی هاتون همیشه به دوستی مبدل بشه. خداوند یار و نگهدار شما.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی مشک ما در خود چکیدن است،
شمیم و عشق ما در خود چکیدن است.
ما مرغ می پریم از فوج دیگری، پرواز بال ما در خون تپیدن است، در خون تپیدن است. هر می کشیم و بال بر پرده خیال، اعجاز ذوق ما کشیدن است، اجاز زوغ ما در پر کشیدن است. چیدن است،
بی درد و بی غم است چیدن نصیبه را، خامی و درد ما از کار چیدن است.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان گرامی. برنامه برنگ خدا رو هم شنیدید که تقدیم شما شد. اما در ادامه برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم رو عرض بکنم، زمزم احکام رو تا ثانیه‌های دیگر خواهید شنید. بعد از اون ساعت 25 دقیقه کلام ناب تقدیمتون میشه و ساعت 21 هم اخبار معارفی است. 21 و 10 دقیقه برنامه زنده گفتگوی 21 روی آنتن خواهد رفت. 21 و 30 دقیقه روایت کتاب رو میشنوید، کتاب نیمه شبی در حله قسمت 19 هم. و ساعت 21 و 45 دقیقه هم تکرار برنامه من قدیریم رو تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. نیمه شب شرعی 26 دقیقه بامداد و اذان صبح فردا هم 4:59 دقیقه خواهد بود. با هم همراه بشیم، زمزم احکام رو 18 دقیقه بشنویم و چند مسئله شرعی یاد بگیریم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه.
سوالم اینه، یه باغچه کوچیک دارم حدوداً 280 متر، چند تا درخت گیلاس و آلبالو دارم، میخواستم ببینم به اینا و گردو، میخوام ببینم به اینا خمس زکات تعلق میگیره یا نه.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
باغچه‌ای که میوه‌هاش رو برای مصرف خانواده استفاده کنید، خمس بهش تعلق نمیگیره. و اما زکات به گردو و گیلاس و آلبالو اینا، زکات اصلا تعلق نمیگیره. زکات مال گندم و جو و خرما و کشمشه و به بقیه میوه ها زکات تعلق نمیگیره. اما نسبت به خمس، همونجور که عرض کردم، اگر کسی باغچه ای رو برای مصرف خانواده احداث کرده و میوه هاشو در خانه استفاده میکنن یا به دیگران هدیه میکنن و برای فروش نیست، این خمس بهش تعلق نمیگیره. اما اگر این میوه ها رو میخوان بفروشن و درآمدزایی داشته باشن، هم خود باغچه هم میوه هایی که فروخته میشه و پولش تا سر سال خمسی میمونه، اینا خمسش واجب میشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای نوشته، پدر و مادرم خمس نمیدهند، تکلیف نماز و روزه من با لباسی که از این پول تهیه میشود چیست؟ در ادامه شنونده محترم نوشتن اگر نافله ظهر و عصر رو بعد از فریضه به جا بیاریم آیا باید نیت ما قضا باشد؟ در خصوص نیت این نماز نافله توضیح بدید که وظیفه چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوالهای شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را بیان می کنند.
آنچه شما از اموال پدر و مادر استفاده می کنید اگرچه اونها خمسشون ندادن برای شما مشکلی نداره، نمازتون روزتون هم در این خونه صحیحه. اما نسبت به نافله، نافله ظهر و عصر رو بعد از نماز ظهر و عصر به نیت قضا باید انسان بخونه.
و اما سوالی درباره نماز مسافر. این شنونده عزیز نوشتن من دانشجو هستم، هفته دو روز کلاس دارم، از شهر کرد به دانشگاه میرم. خواستم بدانم که نماز روزه من چگونه است؟ آیا نمازم کامل و روزه بر من واجب است یا نه؟ در ادامه ایشون یادآور شدن اگر یک شب هم در اون مکان بمونم حکم مسئله چگونه است؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
شما اگر شهر کرد وطنتون هست و از اونجا جایی میرید که مسافت شرعی باشه، یعنی حداقل رفت و برگشتش 41 کیلومتر یا بیشتر باشه، به فتوای مقام معظم رهبری 41 کیلومتر مسافت شرعیه. چه مستقیم انسان این 41 کیلومتر رو بره یا نه 20 کیلومتر و 500 متر بره و 20 کیلومتر و 500 متر هم برگرده. کسی که این مقدار راه رو میخواد بره و برگرده این میشه مسافر شرعی. کسی که دانشجو هست و جایی هم استخدام نشده میخواد این مسافت رو که حداقل رفت و برگشت 41 کیلومتر بره و برگرده و اقلا مثلا هفتهی یک بار دو بار میره و برمیگرده، هفته یه روز دو روز میره و برمیگرده، اگر اقلا دو ترم تحصیلی این رفت آمدها ادامه داره، در این سفرها برای دانشجویان و دانش آموزانی که استخدام نشدن و این مسیر رو رفت آمد میکنن باید نماز رو بین راه رفت و برگشت و در محل تحصیل هم شکسته و هم تمام بخونن، روزه ماه رمضان رو بگیرن، قضاش هم بگیرن و چون مقام معظم رهبری در این زمینه احتیاط دارن میفرماین بنابر احتیاط واجب باید این کار انجام بدن، میتونن این احتیاط واجب رو به مرجع تقلید فلعلم، یعنی کسی که بعد از مقام معظم رهبری او اعلمه، رجوع کنن به شرط اینکه او در این زمینه فتوا داشته باشه و احتیاط نکرده باشه.
اگر دو فرزند پسر دوقلو پسران بزرگ خانواده باشن کدام یک باید نماز روزه پدر را به جا آورد؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری.
اگر معلوم هست که کدوم زودتر به دنیا آمدن ولو چند ثانیه، وظیفه نماز روزه بر عهده همون پسر خواهد بود. ولی اگر معلوم نباشه که کدوم زودتر به دنیا آمدن، در این صورت هیچ کدوم وظیفه ندارن، اگرچه احتیاط مستحب اونه که با قرعه یا به شکل دیگه یکیشون عهده‌دار بشه و نماز روزه ها رو به جا بیاره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای پرسیده خون چه مقدارش نجس است؟ لطفاً راهنمایی کنید. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال.
خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده داره بهش میان خونگرم، چه حلال گوشت و چه حرام گوشت، نجسه. مقدارش کم باشه یا زیاد، ولو به اندازه یک مقدار ترشح جزئی باشه اونم نجسه. اما خون حیوان حلال گوشت یا انسان مسلمان اگر به مقدار مساحت بند اول انگشت سبابه باشه به لباس یا بدن نمازگزار باشه، این تا زمانی که این خون به لباس و بدن هست نجس هست، اما نماز با اون باطل نیست. پس باید مقدارش کمتر از مساحت بند اول انگشت سبابه یک انسان متوسط القامه باشه.
مسجد تقلیدم آیت الله صافی گلپایگانیه، از مسجد امام سجاد زنگ میزنم. این ضد عفونیایی که میکنن با الکل و اینا، قبلا شنیده بودیم میگفتن پاک نیست، حالا میخواستم ببینم چه صورتی داره، آیا این نجس پاکه؟ خواهش میکنم اینو مطرح بکنید مشخص بشه.
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در این باره گفتن:
در مورد الکل که آیا پاکه یا پاک نیست، مسئله برمیگردد به این که هر چیزی که بالاصاله اگر مایع باشد و مست کننده باشد این نجسه و خوردنش هم حرامه. اما آیا الکلی که شما استفاده کردین مست کننده هست یا نیست، اون معلوم نیست، شاید برای خود شما هم معلوم نباشه. اگر بدونین که مست کننده هست، در این صورت اون الکل نجسه، ضد عفونی باهاش اشکالی نداره، الا اینکه اگر ضد عفونی کردین با الکل نجس، لازمه برای نماز دستاتون آب بکشین یا هر جای دیگه‌ای که به لباس شما بدن شما اصابت کرده برای نماز تطهیر کنین، پاک باشین و پاک نماز بخونین. و اگر میدونین که مست کننده نیست، در این صورت خوب اون الکل پاک. و اگر شک دارین که الکلی رو که استفاده میکنین مست کننده هست یا نیست، در این صورت هم باز محکوم به طهارت و پاکیه و تحقیق و فحص و جستجو هم لازم نیست و از دفونی به اون اشکالی نداره، برای نماز و اینها مانع ایجاد نمیکنه.
میخواستم بپرسم بحث شیرخواره تا وقتی چه غذا خور نشده از نظر شرعی ادرارش با یک بار آب کشیدن پاک میشه، این بحث شیر خوش میخوره از بعد به تولد، آیا این هم حکم همان را دارد؟ من مقلد رهبرمون امام خامنه‌ای هستم.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
همونطوری که این شنونده محترممون فرمودن، بچه شیرخواری که شیر مادرش رو میخوره و هنوز غذا خور نشده، ادرارش رو یک مرتبه که آب بکشن با آب قلیل پاک میشه، این نجاست با یک بار آب کشیدن با آب قلیل پاک میشه. اما وقتی غذا خور شد با آب قلیل باید دو مرتبه آب بکشن و اون غساله هم باید خارج بشه. مثلا اگر فرش یا لباس باشه، باید اون غساله‌ای که تو بافت فرش یا بافت لباس میمونه اینا رو باید خارج کنن هر نوبتی که پاک بشه در هر دو نوبتش. و اما بچه‌ای که شیر خشک میخوره، شیر خشک ظاهراً حکم غذا رو داره و باید ادرار این بچه رو دو مرتبه آب بکشن و یک مرتبه کافی نیست.
اگر از شهر محل سکونتمون در ماه رمضان قبل از اذان ظهر خارج بشیم، تا چند کیلومتر باید بریم که روزمون باطل بشه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ سوال شرعی مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی توضیح دادند:
سفری که روزه رو باطل میکنه عبارت است از سفر شرعی، یعنی از ابتدا قصد داشته باشه به قدر 8 فرسخ شرعی کسی از وطنش خارج بشه. 8 فرسخ شرعی هم هر فرسخ شرعی تقریبا 5.5 کیلومتر حساب میشه و اگر کسی به این مقدار بخواد به مسافرت بره، همین که از شهر یا روستاش که خارج بشه، به قدری که دیگه صدای اذان شهر رو نشنوه و دیوارهای عرض کنم که خانه‌های شهر رو نبینه، از حد ترخص عبور بکنه که همین مقدار فاصله حد ترخصه، روزه او باطل میشه. یا اینکه قصد داشته باشه 4 فرسخ بره و 4 فرسخ برگرده مجدد، باز در این صورت هم رفت و برگشت رو هم دیگه 8 فرسخ حساب میشه و این مسافر شرعی است و روزه او باطل میشه.
زکات به چه کسانی واجب است و مقدار آن چیست؟ و آیا مجازیم به نزدیکانمان مانند خواهر خود زکات بپردازیم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ سوال را توضیح دادند.
زکات، زکات مال به کسانی تعلق میگیره که خرما، کشمش، گندم و جو داشته باشند که با شرایطی به اونها زکات تعلق میگیره و همچنین کسانی که شتر، گاو و گوسفند دارند و با شرایطی به کسانی که دارای این حیوانات باشند هم زکات تعلق میگیره. زکات حیوانات نصاب داره و باید این حیوانات صحراچر باشن، باید حیوانات علف دستی بهشون ندن وگرنه زکات بهشون تعلق نمیگیره. امروز تقریبا حیوانات گاو و شتر و گوسفند رو علف دستی و غذای دستی بهشون میدن، بنابراین اونایی که غذای دستی میدن زکات بهشون تعلق نمیگیره. اما اونایی که خرما، کشمش، گندم و جو دارن اگر به حد نصاب برسه، یعنی 847 کیلو و 207 گرم اگر خالصش در بیاد، این مشمول زکاته. اگرچه ممکنه وقتی مخارج رو کم کنن از این مقدار کمتر بشه، ولی اگر کمترم شد چون اصلش این مقدار بوده زکات برش واجبه. برای خرما، کشمش، گندم و جو اگر از آب چاه آب رو بکشن و به زراعت بدن، اینا زکاتشون 1/20 بعد از اینکه مخارج طبق آنچه که در رساله ها نوشته کم شد، ما بقیش رو 1/20 باید زکات بدن. و اگر نه، از آب چاه استفاده نمیشه، دیمی هست، از آبهای روی زمین استفاده میشه، زکاتش 1/10. زکات رو باید به فقیر مؤمن بدن که متجاهر به فسق نباشه، فسق علنی نمیکنه، ولی به افراد واجب و نفقه مثل فرزندان، پدر، مادر و نوه ها نباید زکات رو بپردازن. و البته توجه داشته باشیم کسانی که زکات بهشون تعلق میگیره اگر تا آخر سال خمسی این اموال باقی بمونه، خمس هم جداگانه به اونها تعلق میگیره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید میشوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
بسیار خوب، این هم برنامه زمزم احکام که تقدیم شما عزیزان شد. از برنامه قدیمی رادیو هست که به مسائل شرعی شما پاسخ میده. اگر سوال شرعی دارید بفرستید به 3553 سامانه پیام کوتاه رادیو، اسم مرجع تقلیدتون هم قید بفرمایید. دوستان ما توی برنامه ها حتما بهش پاسخ میدن. اگر هم دوست دارید پاسخ سوال شرعیتون رو همون لحظه دریافت کنید، میتونید به دفتر مراجع معظم تقلید، مرجع تقلید خودتون زنگ بزنید و سوال خودتون رو مطرح بکنید و پاسخ رو دریافت بفرمایید. خب دوستان عزیز، در ادامه ما کلام ناب رو خواهیم شنید، صحبت‌های شهید آیت الله دستغیب رحمت الله علیه که با موضوع ایمان تقدیم شما خواهد شد. امیدوارم خدا ایمان حقیقی رو بر قلب و دل و جان ما جاری و ساری بکنه. یا ایها الذین آمنو آمنو، انشالله ایمان حقیقی داشته باشیم. ساعت 21 9 شب هم میتونید شنونده اخبار معارفی باشید. هر شب ساعت 9 شب خبر معارفی تقدیم میشه. 21 و 10 دقیقه هم با گفتگوی 21، روایت کتابم ساعت 21 و 30 دقیقه، من قدیریم 21 و 45 دقیقه خواهد بود. کلام ناب و صحبت‌های شهید آیت الله دستغیب.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
آقا امیرالمومنین فرمود ایمان را چهار ستون است. کسی که میخواد دارای ایمان شود این چهار چیز را سعی کند تحصیل کند: اول صبر، دوم عدل، سوم یقین، چهارم جهاد. البته بعد یکی یکی حضرت خودشون شرح و بحث میدهد. بفرماد و اما صبر که اولین استوانه ایمان است، نسبتش به ایمان نسبت سر به بدن است. اگر بدن سر نداشته باشد چیست؟ هیچ. ایمان اگر صبر کسی نداشته باشد از ایمانی نیست. صبر صبر. آدمی باید رجا داشته باشه. مؤمن بی رجا بی شوق یک غاز نمیارزه، هیچی نمیشه. ای ایمانی که ببرتش تو گور ندارد، ایمانی که بی سر است بی دست و پا هست، هیچ چیه؟ هیچ ندارد دیگه. ای باید با شوق باشد. مؤمن بی شوق بی امید رجا هیچ نیست. رجا و امید بدانید مقتضی صبر است. صبرم مقتضی ایمان است، به منزله سر است برای ایمان دیگه نه. دویم الاشفاق. اشفاق. مؤمن باید با خوف داشته باشد تا بتونه صبر بر گناه کند. اگر مؤمنی خوف از عذاب خدا تو دلش نباشد چطور میتونه نفسش رو مهار کند؟ نفس سرکش، نفس آدمی، نفس حیوانی اگر مقتضی گناه برش پیش آمد هیچ قدرتی جلوش نمیتونی بگیره.
Oh.